بسم الله الرحمن الرحیم. انسان به عنوان یک موجود آرمانخواه و یک موجودی که تمایل به کسب یک بینش خاص نسبت به جهان و یک طرز تفکر مستقل دارد، همیشه به دنبال این بوده که یک طرز تفکر، یک زمینه عقیدتی رو انتخاب بکنه و بعد روابط موجود در داخل اون رو عمل بکنه و اجرا، و تمایل به این داشته است که به مرور او رو به عنوان یک فرد صاحب مکتب و صاحب فکر و صاحب ایدئولوژی بشناسند. که معمولا برای پیدا کردن چنین راهی، اولین چیزی که با او برخورد میکند عدم شناخت یک پایگاه مشخص برای بررسی مکتبها و طرز تفکرهای گوناگونه. این است که در پله اول در جلوی انسان این سوال مطرح میشه که حرکت رو و کار رو و زمینه فکری رو از کدام طرز تفکر شروع کنه. معتقده که بخشی از آداب و رسوم، زمینه هایی از مسائل اجتماعی در طرز تفکر انسان دخالت داره و این دخالت باعث آن خواهد شد که در طول مدت زمان انسان بدون دلیل و منطق بر اساس روابط موجود در داخل جامعه به طرز تفکری گرایش پیدا بکنه. به همین دلیل اولین اشکال طرح میشه و در دنباله اون این سوال که از کدام فکر، از کدام پایگاه شروع کنیم و آیا این طرز تفکرهایی که در ما وجود داره زمینه های از امکانات و موقعیت های اقلیمی و اجتماعی نیست، مربوط به جامعه ما نیست، و آیا اینها بر اساس آگاهی به دست آمده، یا اینکه ما در طول مدت زمان به دلیل برخوردهای گوناگون مذهبی و نژادی و فرهنگی و قومی که داشتیم، به مرور اون مذهب یا اون طرز تفکر رو پذیرفتیم. و بعد برای ما که مسلمان هستیم این سوال همیشه مطرح بود که چرا از اسلام شروع میکنیم؟ قطعا باید جوابی برای این مطلب پیدا کنیم که تا حدودی توانستیم از طریق ایجاد رابطه های معین و محک های مشخصی از مجموعه طرز تفکرهای گوناگون اون طرح هدایتی رو مشخص کنیم که از چه منبعی و از کجا و به چه طریق باید گرفته بشه. یعنی معین شد که طرح هدایت چه مشخصاتی باید داشته باشه، و وقتی دنبال چنین طرحی رفتیم احساس کردیم تنها پایگاهی که از او میتوان برای رسیدن به چنین وجودی حرکت کرد پایگاه اسلام است. اما اینکه از این پایگاه چطور به سمت آن وجود حرکت بکنیم و این حرکت صعودی به چه وسیله امکان پذیر هست، آیا با استفاده از علوم تجربی روز میشود از پایگاه اسلام عروج کرد، آیا از پایگاه اسلام به وسیله طرز تفکرهای دست ساخت انسانی که مدعی علمی بودن هستند، مثل مارکسیسم، مثل اگزیستانسیالیسم، هگلیسم و غیره، آیا به این وسایل و ابزار میشه از پایگاه اسلام پرواز کرد، یا احتیاج به یک وسیله دیگری دارد که باید اون رو یافت؟ و بعد برای ما به عنوان یک مسلمان شیعه روشن شد که تنها وسیله‌ای که به ما قدرت می‌دهد برای پرواز از این سکوی اعتقادی فقط و فقط مسیر معین نبوت و به دنبال او امامت، و در فرهنگ شیعه معنای اخص اون به عنوان اهل بیت پیامبر. و چون با اسلام برخورد کردیم، چهار موجودیت مستقل در اسلام یافتیم که موجودیت اسمی بود و موجودیت رسمی یا مفهومی، و بعد هم موجودیت عملی، و در مرحله نهایی موجودیت حکومتی یا جامعه اسلامی، که برای پیاده کردن این چهار موجودیت احتیاج داشتیم به بانیانی که اون بانیان افرادی غیر از انبیاء الهی نبودند، و کسانی که از طریق وحی مسائل به اونها میرسید و بعد به عنوان یک طرح ساده تر و قابل فهم برای انسان معمولی و به تعبیر قرآن نازل میشد تا به دست ما برسد. همین لغت نزول که در داخل قرآن شما میبینید، نزول قرآن، نزول وحی، و یا گاهی اوقات میبینید که آیات شبیه انزل الحدید دارید که آهن نازل میشه، اینها نزول های مرتبه‌ای است نه مکانی، یعنی از یک مرتبه بالاتر به یک مرحله پایین‌تر نازل میشه تا قابل فهم برای بشر باشد. آنچه که در لوح محفوظ و در لوح محو و اثبات نوشته شده برای انسان تماما قابل فهم نیست، در یک سطوح ساده تر برای پیامبر مطرح میشه و تازه از طریق پیامبر باز هم به شیوه ساده تر، آسان تر و قابل فهم تر برای بشر معمولی. و این است که میبینید وقتی قرآن به دست ما میرسد یک مجموعه ایست که به درجات نازل شده، یعنی پایین تر آمده و به تعبیری ساده تر و قابل فهم تر برای بشر معمولی، به طوری که مسائل متعالی در اراده الهی رو تماما با مثالها و تمثیلهای معمولی که در دسترس انسان هست آمیخته تا برای ما قابل فهم باشد. گاهی اوقات میبینید که برای روشن شدن مسئله از حیوانات مختلف، از ابزار و ادوات که در اطراف ما به سادگی میبینیم ولی از اونها برداشت دقیق و حساسی نداریم، از اونها مثال زده میشه. وقتی به ما جهت میدن که دنبال اصل و علت و علل بریم، جهتها همیشه مربوط است به چیزهای ساده، مثل اینکه مثلا شطور رو نگاه بکنید که چطور هست، افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، ببینید که شطور چجوری آفریده شده. یعنی آیه قرآن برای این منواله که آیه نمیبینید این شرایط رو، اینکه شطور رو ما چجوری آفریدیم و بعد ما بریم مشخصات ریز رو ببینیم. و اون چرا که در مراتب بالاتر هست از نظر بعد محدود انسانیمون با سطح معمولی‌تر درک بکنیم. انبیا بعد از ورودشون به جامعه های بشری به عنوان نبی، یعنی بعد از بعثت، معرکه ای رو با نیروهای مخالف شروع کردند که همه این نیروهای مخالف معرکه اصلیشون مسئله ربوبیت بود و بحث در روی این معنا که چه کسی باید در واقع رب این انسان باشد. و مسئله ربوبیت که در مجموع مسئله اندازه‌گیری و قدر انسانی بود و بعد هم مسئله هدایت اون به دنبالش، اینها باید به وسیله چه کسی انجام بگیره. در گذشته توجه کردید که حرف فرعون، نمرود، نیروهای مقابله کننده با اصحاب کهف، نیروهای ایستای در مقابل ابراهیم، تمام حرفشون این بود که ربوبیت باید از آن ما باشه. در ربوبیت چیزی گنجانیده شده بود به یک محتوای دقیق و محاسبه شده که مبنای جدا شدن دو طرز تفکر و ایجاد دو صف بود و اون هم مسئله قانونگذاری. چه کسی باید قانون زیست وجودی این انسان رو تدوین کند؟ گروهی که انبیاء الهی، مدعیان راستین نبوت، مردان خدا، مؤمنین، متقین در صفوف اونها قرار داشتند، معتقد بودند که مسئله ربوبیت و قانونگذاری فقط و فقط از آن خالق ماست. یعنی کسی که ما رو خلق کرده همون کس باید بگوید که چطور باید حرکت بکنیم، چطور بایستیم، در کجا حرف بزنیم، در کجا سکوت کنیم، چه چیز حلال است، چه چیز حرام، و معیار خوب و بد رو برای ما برای ارزشیابی و اندازه‌گیری معین بکنیم. و در واقع قانونگذار اصلی او هست و ما قدرتی برای قانونگذاری جهت هدایت انسان نداریم. و اگر کارهایی در سطح معمول هم انجام میدیم فقط مسئله برنامه ریزی هست، نه مسئله قانونگذاری. یعنی اگر ما مشورت میکنیم، شورا تشکیل میدیم، مجلس تشکیل میدیم، تماما بر مبنای این است که اون چرا که خداوند به عنوان قانون تدوین کرده ما اون قوانین رو با یک برنامه ریزی حساب شده در جامعه جاری بکنیم، نه به این عنوان که قانون رو خودمون بگذاریم و معین کنیم. در مقابل اینها یک صف دیگری قرار داشتند که مدعی بودند خودشون قادرند قانون بگذارند و مسئله قانونگذاری برای انسان باید در اختیار اونها باشه. و گفتیم که در واقع این حرکت که از زمان حضرت آدم به عنوان اولین پیامبر شروع میشه به پیامبر اسلام هم ختم نمیشد، بلکه در زمان ائمه هم چنین محاجهی با اونها بر سر ربوبیت الهی وجود داره و حتی امروز ساخت نیروها و گروهها و ضوابط فکری مختلف بر همین مبناست. عده‌ای معتقدند میتوانند قانون زیست این انسان رو تعیین بکنند و اونها که باید بگن چه چیز درسته و چه چیز غلط.
و ملاک تعیین ارزش ها ضابطه های حاکم بر طرز تفکر و ایدئولوژی اونها. گروه اول خلاصه می شدن در یک تشکیلاتی به عنوان حزب الله که در مقابل اونها نیروهای دیگری قرار داشتن به عنوان حزب شیطان، و همونطور که در مرحله اول در وجود انسان بر اساس الهام الهی که در آیات قرآن به صورت فلهمها فجورها و تقواها هست، فجور و تقوا قرار داده شده بود، انسان دو نوع گرایش داشت، یکی گرایش به نیکی و خوبی و یکی هم آمادگی برای تجریه در کارهای خلاف و تجریه در گناه، معصیت و اشتباه و خطا. حالا انسانی با چنین ابعادی میتوانست عضوی باشد از اعضای حزب الهی که مدعی بودند صفت قانونگذاری فقط از آن خداونده و او باید قانون رو تدوین بکنه، و میتوانستند به دنبال خط ایجاد شده به وسیله شیطان بروند که ادعا کنند در مقابل پیامبر به عنوان واسطه وحی الهی نباید خضوع کرد و او یک بشری است مثل ما و ما هم صاحب نظریم. همینطور که پیامبر چنان مطلبی رو طرح میکنه، ما هم یک مطلبی به نظرمون میرسه و او رو طرح میکنیم، و اینو خیلی واضح میبینید که در مورد پیامبر خود ما بعد از وفات یا به تعبیری شهادت پیامبر ایجاد میشه، به طوری که حتی نسل صحابی پیامبر هنوز قطع نشده افرادی مدعی این معنا هستند که فلان حکم در زمان پیامبر انجام می شده، جاری و ساری بوده، ولی ما از امروز میگیم این حکم دیگه لازم نیست اجراش. در زمان پیامبر این مسئله درست نبوده است، ما از امروز به بعد میگیم این مطلب درسته. یعنی همون مبنایی که از ابتدا انبیا در روش بحث داشتن که قانون باید از آن خداوند باشه و ما هم فقط یک واسطه بیان اون هستیم، دائما ادامه پیدا کرد تا بعد از پیامبر اسلام همین وضعیت پیش آمد، به طوری که شما خیلی خوب می‌بینید هنوز صحابه پیامبر هستن، هنوز حتی به دوره تابعین هم نرسیده، ولی افراد مدعی‌ان که مثلا در زمان پیامبر متعه حج وجود داشته، ولی من میگم که نباید باشه. در زمان پیامبر سه طلاق در یک محضر درست نبوده، یعنی این که ما یک باره یک زنی رو سه طلاقه کنیم، و در زمان پیامبر این چنین بوده است که باید با آداب به خصوصی در سه مرحله این عمل صورت بگیره. میبینید به فاصله کمی بعد از پیامبر ادعا میکنن که نه همچین چیزی هم نیست و سه طلاق در یک محضر هم درسته، میشه یک زنی رو در یک آن سه طلاقه کرد به طوری که دیگه رجوعی هم به اون نباشه. یا اگر پیامبر بگوید که قانون خداوند این چنینه که از نظر مبانی اقتصادی باید در جامعه بیت المال به سویه در بین مردم پخش بشود و عالم و جاهل، قدرتمند و ضعیف، اغنیا و فقرا درش فرقی نمی کنند، اونها میگن که نه این ملاک درست نیست، بیت المال رو باید با ضابطه تعیین کرد. به چه ترتیب با ضابطه؟ به این ترتیب که مثلا به عرب این مقدار بدیم، به عجم یک مقداری کمتر، به افرادی که در بدر شرکت داشتن در جنگ بدر و در واقع جز بدریون بودن به اینها این میزان از بیت المال بدیم، و به نیروهایی که در اون جنگ شرکت نداشتن و در اون غزوه نبودن میزان کمتری بدیم. میبینید تقریبا به فاصله حدود 2-3 سال بعد از پیامبر به بعد این روال خیلی واضح تر میشه، و وضوح مسئله در حدی است که مدعی نیستن چنین مطلبی در زمان پیامبر نبوده. نمیگن که این قانون رو پیامبر نگفته و این قانون خدا نیست، میگن این قانون خدا هست، پیامبر هم گفته. به همین دلیل میبینید وقتی مطلب رو میخوان طرح بکنن، مثلا در مورد متعه حج و متعه در زمینه عقد و ازدواج میگوید که متعتان کانتا، در زمان پیامبر این دوتا متعه وجود داشته، من از امروز میگم که نباید باشه. و میدونید درست به واسطه همین معنا از فاصله مثلا نزدیک به 3 سال از زمان پیامبر به این طرف تقریبا تمام مبانی تغییر میکنه، حتی بیت المال با ضابطه طبقاتی شدید بین افراد تقسیم میشه، حتی قانون ارث تغییر پیدا میکنه. اگر اشتباه نکرده باشم به همین شکلی که حتی اگر یک زن عجم غیر عرب در یک زمین عرب وضع حمل بکنه بچهش ارث میبره، ولی اگر در زمین غیر عرب باشه ارث نمیبره. حتی قوانین ارث اسلام به فاصله 3-4 سال بعد
تغییر میکنه.
تمام این مبانی برمیگرده بر اساس همون دعوای اصلی که اینها مدعیان میتوانن قانون بگذارن و زیست وجودی انسان رو تعیین بکنن که انسان باید چجور عمل بکنه، چی خوبه چی بده، چی حلاله چی حرام است، چه چیز به نفع انسان هست و چه چیز به نفع انسان. و در واقع اون خط ایجاد شده از زمان حضرت آدم به این طرف رو از زمان پیامبر به خوبی میتوانیم دنبالگیری بکنیم تا شرایط امروز ما که در واقع دو تا حز در مقابل هم موضع میگیرند، همونطور که در قبل هم موضع داشتند، یکی حزب الله هست و یکی حزب شیطان. اینکه برنامه ریزی و تشکل در این دو جناح در داخل مفاهیم اسلامی حرکت میکنه. اون چه که از نظر خداوند قابل پذیرش قطعا و یقینا حزب الله، یعنی اون زمینه منطقی که باید قانونگذاری از آن خداوند باشه و بعد افرادی که در یک سیستمی تشکل پیدا میکنند مؤمن به این معنا باشند که خودشون راهی به هدایت ندارند مگر اینکه خدا مسیر هدایت رو برای اونها مشخص بکنه و معین. و در واقع حزب الله میشه یک مظهر وحدانیت پیروان یک طرز تفکر که ما الان از اونها یک دید مشخص و معینی داریم که چه نوع طرز تفکریه. بعد از اون بحثی که از قبل تا به الان کردیم مشخص است که حزب الله مظهر یک وحدانیت و تبلور وحدانیت پیروان یک طرز تفکر بر مبنای وحی الهی هستند و افرادی که حافظین دین خدا و معتقدند که باید اون چرا که خداوند در قالب راه و روش گفته همون مسیر رو ما طی بکنیم و ادامهش بدیم، غیر از او هم هیچ مسیری نداریم. البته با اون ضابطه هایی که این ضابطه ها رو در قبل شرح بدیم، یعنی برای پیاده شدن اون موجودیت هایی که این مذهب و این سیستم و این حزب در مرامنامش و در اساسنامش نوشته قطعا و یقینا باید به همون شکل عمل کرد در قالب همونها و هیچ راه دیگری نداره. اما در این وسط انسان چه نقشی رو بازی میکنه؟ انسان علاوه بر اون بعد آرمان خواهیش که به دنبال یکی از آرمانها که زمینه طرز تفکر ایدئال هست میره و دلش بخواد یه آدم متفکر صاحب فکر صاحب ایدئولوژی صاحب اندیشه معرفی بشه و دلش میخواد که همه اون به عنوان یک فرد با خط فکری مشخص بشناسن، در کنارش یک خصوصیت دیگر هم داره که دقیقا متعارض با این خصوصیته و اون این است که انسان تمایل دارد به یک بیبندوباری مفرد که در اون بیبندوباری هیچ ضابطه‌ای برای انسان حد و حدود تعیین نکنه. یعنی ضمن این که انسان تمایل داره به این که آدم متفکری باشه، سوال منطق و حرف حساب باشد و بتونه اظهار وجود بکنه و اظهار فکر بکنه، در این حال اون فکر براش هیچ قید و بند نیاره، هر کاری که دلش میخواد انجام بده. اینطور نباشد اون طرز تفکر که امروز بگه این کار رو بکن، این کار رو نکن، این حلاله، این حرومه، این نجسه، این پاکه، اینطور نباشه. ضمن اینکه یه آدم متفکری هست هر کاری هم دلش میخواد بتونه انجام بده، که همین زمینه های موجود حتی رایج در جامعه ما در شرایط فعلی هم بیشتر بر مبنای همینه. یعنی این فریادهای مفرد در مورد آزادی نه در واقع آزادی به مفهوم اصیل اون هست، بلکه آزادی بر مبنای یک بی‌ضابطگی، بی‌حساب و کتابی. البته روشون نمیشه که بگن ما ضابطه و حساب و کتاب رو قبول نداریم، ولی تلویحاً از مفهوم کلامشون در میاد. به مرور هم که دنبالش برید میبینید که عملاً میخوان هیچ عاملی حکومت نکنه. البته اگر یک فرد از آزادی حرف میزنه حتماً ملاکایی که برای آزادی تعیین میکنه اون ملاکایی است که به خودش بر نمیخوره، یعنی میگه تا جایی که به من لطمه نمیخورد اینها آزادیه، از جایی که به من لطمه خورد دیگه اینجا نباید وارد بشه. اگر چیزی در جامعه پیاده شد که در مسیر فکر من و خط من و حرکت من بود، این خوبه، شما آزادید این کار رو بکنید. اما اگر بیاید یه کاری انجام بدید که یه گوشه ای از وضعیت من متزلزل بشه یا خدشه‌دار بشه، اونجا دیگه شما آزاد نیستید که اینو عمل رو انجام بدید. یعنی مدعیان آزادی حتی امروز هم میبینید آزادی رو به این شکل قبول دارن. اون آزادی های بیبندوار در نهایتش به کجا میرسه؟ فقط برای اونهایی که بیشتر اهل مطالعه بودن میگم، نهایتش به جایی میرسد شبیه به اون بحثی که شما در گریز از آزادی اریک فروم دارید، یایش رو. یعنی انسانیت به جایی میرسد که در مواجهه با آزادی دیگه از آزادی فرار بکنه، برای اینکه ضابطه هایی بر او حاکم میشه که احساس بکند این آزادی مفید به حال انسان نیست. البته من دقیقه همون نیستم که فعلا اون ضابطه ها رو بگم، از بحث ما هم خارجه. من یه بحث مفصلی در مورد این مسئله به عنوان آزادی کردم و اینکه این آزادی اصلا چیه و چه حدودی باید براش تعیین بشه و کی باید این حدود رو تعیین کنه و بحث اصلی بر اساس آزادی چه بوده تا به امروز. مؤمنین و متقین و نیروهای منتصر به حزب الله آزادی رو چه میدونستن و نیروهایی که در حزب شیطان بودن آزادی رو چه میدونستن و تمام طرز تفکرها و طرحهای انسانی داده شده تا به امروز در حول و حوش مسئله آزادی تماما در نهایت به بن‌بست میرسه. یعنی هر یک از اینها رو که نگاه بکنید میبینید انتها به جایی میرسن که میبینند مجبورن آزادی بشری رو محدود کنند و خودشون در مسئله میمانند. به همین دلیل اگر شما تمام طرز تفکرهای به ظاهر آزادی خواهانه امروز رو ببینید، همشون در جایی به بن‌بست رسیدن و شما میبینید هیچ تعریفی از آزادی نمیتونن ارائه بدن. یه کلیاتی میگن و اون کلیات هم زیاد روشن و بیان کننده نیست. و اما این انسانی که این دو بود رو با هم داره و این دو بود متضاد همه، یعنی هم میخواد صادق فکر باشه، هم به عنوان فرد متفکر بشناسندش، هم هر کاری دلش میخواد بکنه، هیچ قید و بندی این طرز تفکر برای او ایجاد نکنه، عملا به دنبال طرز تفکرهای میره که اون طرز تفکر هر دوی این انگیزه های موجوده در انسان رو ارضا بکنه. و میبینید خیلی از اعتقاداتی که خود شما درش لاابالیگری و بی‌اعتقادی میبینید همش به دنبال اینه. او آدم مشکل براش که یه سری آداب و رسوم رو به عنوان آداب رو به عنوان عبادت انجام بده، یه سری چیزهای رو به عنوان حلال و حرام و نجس و پاک بپذیره. اما از طرفی هم میبینه که دنیا دنیایی نیست که انسان ادعای بی‌فکری بکنه و اینکه من هیچ خطی ندارم، هیچ طرز تفکری ندارم. قطعاً باید صاحب ادعا باشه، حرف بزنه، از خودش اظهار نظر بکنه. حداقل بعد از انقلاب که مسئله دیگه بیشتر اوج پیدا کرده، برای که در جاهای مختلف حتی در نشست‌های کوچک هم میبینه که باید اظهار نظر بکنه و حرف بزنه. یعنی باید یک موضع‌گیری اعتقادی و فکری بکنه. پس باید حتماً یک زمینه فکری از خودش ارائه بده. اگر اون زمینه فکری رو ارائه بده، برخورد میکنه با اینکه اون زمینه فکری ممکنه برایش یک حد و حصری بگذاره. پس باید بره دنبال در تفکرهایی که اون در تفکرها حد و حصر نیاورد. و چون انسان تمایل به زمینه قدرتمند شدن، ابرقدرت شدن داره و اینکه در سطوح این ابعاد رو گسترش بده، عملا میرود به دنبال اینکه اون مذهب و اون دین و اون اعتقاد و طرز تفکری رو که تبلور وحدانیت یک امتی میشود و باعث میشه که مردم یک سری قید و بندها رو بپذیرند که اون نمیخواد در داخل این قید و بندها قرار بگیره، اونو متشتت بکنه، پراکندش بکنه و همش بریزه. یه مذهب رو، یه طرز تفکر رو، یه اعتقاد رو که نگاه میکنه میبینه اگر این مرسوم بشه در یک جامعه و پیاده بشه و افراد بپذیرن، ضمن اینکه به اونها طرز تفکر میده حد و حصر داره، شروع میکنه این رو متفرق کردن و برهم ریختن. به همین دلیل طرز تفکر نیروهایی که در حزب الله قرار گرفتن بر مبنای اون چی که از طریق وحی به اونها رسیده این است که اگر قراره که ما در موقعیتی قرار بگیریم که مسیرمون مسیر درست هدایتی باشه و عملا بتونیم درست بریم، باید یه سری قید و بندها رو بپذیریم، یه سری حدود رو بپذیریم و ضابطه های رو هم باید طی بکنیم. یکی از اون ضابطه های این است که چیزی که به عنوان یک راه و روش به ما رسیده، این راه و روش رو متفرقش نکنیم، پراکندش نکنیم، جدا جدا و قطع قطعش نکنیم، به دلیل اینکه اگر قطع قطع شد بعضی از بخش‌هاش به نوعی تعبیر میشه، به نوعی تفسیر میشه که دیگه اون ارزش رو نداره. به همین خاطر میبینید اسلام اگر به عنوان یک مجموعه برای شما طرح بشه قابل فهم، اگر اصلا جداش کنید دیگه قابل فهم نیست یا حداقل اشکال و ایراد درش فراوان است. اگر شما یک بار اومدید حقوق قضایی اسلام را آورد بیرون راجعش بحث کرد، یه بخشی از اقتصاد اسلامی را آورد بیرون راجعش بحث کرد، چیزایی که الان راجعش زیاد هم سر صدا میشه مثل مسئله قصاص رو شما بیارید بیرون به صورت مجرد در روش بحث بکنید، میبینید که ظاهر قضیه خیلی نابرابریه. مثلا در یه موردش میبینید که در مسئله قتل نفس و کشتن، اگر یک زنی مردی رو بکشه خب او رو میکشن، یعنی اگر رضایت طرف مقابل رو جلب نکنه او رو میکشن. اما اگر که یک مردی یک زنی رو بکشه، اگر نتوانستن رضایت رو جلب بکنن و در ازاش خونبها بگیرن و اون خانواده اون زن تأکید داشتن برای اینکه حتما این مرد که قاتل هست باید کشته بشه، خانواده اون زن باید نصف خونبهای مرد رو به خانواده مرد بده. این چنینه بس، یعنی یک طرف قضیه اینطوره که اگر زنی مردی رو بکشه میکشنده، یک طرف قضیه این است که اگر یک مرد یک زن رو بکشه، البته بگذاریم از اون دو بخشی که در هر دو طرف اگر رضایت خانواده طرف رو یا افرادی که تحت تشلفش و غیره هستن جلب بکنه، خب خونبهای به اونها میده و مسئله منتفی میشه. اگر نپذیر است، یعنی اگر راضی نشن و رضایت ندن، در صورت عدم رضایت زنی که مردی رو کشته میکشندش بدون هیچ چیز. اما اگر مردی زنی رو بکشه، رضایت هم نباشد، مرد رو میکشند، ولی اون خانواده که خواستار کشتن اون مرد شدن باید نصف خونبهای مرد رو به خانواده مرد بدن. خب شما اگر این مجرد از داخل اسلام بیاردش بیرون راجعش بحث کنید، ظاهر قضیه این است که این اسلام نابرابری است و عدم عدالت و ظلم و اینکه پایین آوردن ارزش زن هست. از این یه حلقه است از یک مجموعه متصل به، یا اینکه شما قانون ارث رو در اسلام نگاه بکنید به صورت مجرد بیاردش بیرون، اگر از یک پدر یک پسر یا دختر باقی مونده باشه میبینید پسر دو برابر دختر بوده. در مسئله شهادت باز همینطوره، در مسئله گوناگون مشابه با اینا میبینید که ظاهر قضیه اگر وسط مجرد بیارید معنا نمیده، اما اگر اینها رو به شکل مجموع بررسی بکنید اون وقت روشن است که علت و انگیزش که تو این مجموعه چه معنایی میده این نقطه ها و این قسمت هایی که قرار داده شده. این است که اولین حرکتی که نیروهای عضو شده در حزب شیطان انجام میدن مسئله تفرق در دین هست. به تعبیر قرآن همین است، من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. تعبیر قرآن این است که جز این افراد نباشید، کسایی که دینشون رو درش تفرقه ایجاد میکنن، جدا جداش میکنن، گروه گروه درش ایجاد میکنن و هر کدوم یک گروهی میشن در یک دین مشترکی که در قبل بوده. نتیجه این عمل چه خواهد بود؟ از اونجا متوجه میشید که مطلبی که در قبل گفتم درسته. یعنی انسان وقتی به دنبال این میره که اینا رو شاخه شاخه بکنه، به دلیل این است که مراحل بعدی چی رو میخواد به دست بیاره. دنبال مسئله این است که کل حزب بما لدیهم فرحون، تمام این گروهایی که وقت هم جدا میشن و این احزاب هر کدومشون و اونجی که خودشون دارن و اون منطقی که خودشون ایجاد کردن، زمینه فکری که درست کردن، هر کدومشون مطابق همون خوشحالن، خیلی خوب شد ما این درست کردیم، اما فکر میکنن که خودشون درست میگن. یعنی اولین عاملی که بعد از جدا کردن و منفرد کردن این مسائل ایجاد میشه و شما دین رو درش تفرقه ایجاد میکنید، نیروهای موجود در خط شیطان این رو جدا میکنند، نتیجهش این است که هر کدوم اینها دنبال این هستند که تمایلات شخصیشون رو به دست بیارن، چون بعدا هر کدوم احساس خوشحالی میکنن دیگه، چه بله این حالای خطی که ما پیدا کردیم خط خیلی خوبیه، هر کدوم دقیقا به دنبال اون زمینه هستن که خودشون احساس میکنن درسته. همین جدا شدن از این بخش ها چیزیست که امروز شما شدیداً میبینید. یعنی من دیگه اون درگیری های از زمان آدم تا پیامبر اسلام رو بهش کاری ندارم، از همون مرحله تا به زمان خودمون هم بحث نمی‌کنم، برای که در گذشته بحث شده همین امروز رو شما ببینید براتون روشن میشه. عامل اصلی در ساخت گروه‌های مختلف در داخل جامعه ما به چه دلیله؟ گروه‌های منحرف، اونایی که شعبه شعبه و گروه گروه طرز تفکر به خصوصی رو نشر میدهد، نه نیروهایی که در جهت اصلاح با هم دیگه رقابت میکنند. در اسلام هم هست سبقت در دست، سبقت در ایمان، ما هم برای اینکه سبقت بگیرن در ایمان با هم رقابت میکنند، اشکال هم نداره. اما نیروهایی که اون طرف هستن، اینها تمایل دارند که یک طرز تفکر داشته باشند، از طرف دیگه هم آزاد باشند. چرا میخوان طرز تفکر داشته باشند و آزاد هم باشند؟ برای اینکه مجموعهشون اون حالت شعف و شادی و خوشحالی رو که انسان میخواد بهش برسه و احساس بکنه که این حالت آرامش و رفاه براش مناسب هست، به دنبال اون است. دلشون میخواد که هر کدام در هر مسیری که هستن شاد و خوشحال باشن نسبت به اون. که میبینید خداوند یکی از گروه هایی که دوست نداره و در داخل قرآن ازشون اسم میبره فرحین هست، ان الله لا يحب الفرحین، اونایی که اینجوری هست. این شادی که ازش بحث میشه همین نوع شادیه. خب اینها دلشون میخواد که خودشون وقتی در اون مسیری که میرن و ترک‌تازی میکنن در اون مسیر، انسان چون بود قدرت طلبی داره، جاه طلبی داره، روی ارغندام داره و دلش میخواد مورد توجه قرار بگیره، قطعا وقتی تو اون مسیر میره تمام این عباد رو احساس میکنه که ارضا میشه. اگر در داخل دین خدا باشه و اینها رو از هم منفک نکنه نمیتونه به اون مسیر برسه. چرا؟ برای اینکه وجود اونها در داخل حزب الله نمیتونه صاحب ادعا باشد. بنده که در مجموعه حزب الله قرار میگیرم نمیتونم صاحب ادعا باشم. چرا؟ برای اینکه قانونش مال من نیست. مدعی هم هستم، قانونگذار کس دیگری. تمام افتخار من فقط و فقط به این است که بتوانم به درجه عبودیت برسم. همین، یعنی واقعا برسم به درجه ای که بشود اسم من رو بنده بگذارد. فلسفه خلقت هست به تعبیر قرآن همین دور بوده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مسئله عبودیته. تمام افتخار پیامبران در وهله اول مسئله عبودیتشه. شما در شهادت که میخواد برید میگید عبده و رسوله، مسئله عبودیتش اولین مرحله، یعنی این بندگی رو پذیرفتن. حالا این بندگی خودش ما رو چجور آزاد میکنه بحث دیگری، تو اون مفهوم آزادی درک کردن. اما اینی که شما الان اینجا میبینید، اگر من در داخل حزب الله قرار بگیرم دیگه صاحب ادعا نمیتونم باشم، که قانون گذارش کس دیگه است، برنامه‌اش هم که دیگری داده، طرح و زمینه‌های درست و غلط و معیارهای خوب و بدم که او تعیین کرده، من دیگه این وسط کاری نیستم. من فقط باید در این وسط حرکت بکنم، اونقدر که در توانم هست بیشتر و مخلصانه‌تر به اون حد و حدودی که تعیین شده عامل باشم. خب این برای بشری که این دو تا انگیزه درش بود مشکله، برای که درش میخواد که آزاد باشد و بیبنده وار حق درش میخواد بکنه، نمیتونه در غالب باشه. میخواد در یه جایی هم برسه که صاحب ادعا باشه که بله من این کارو کردم، من یک قانونی گذاشتم، من برنامه‌ریزی ریختم، من این ایدئولوژی رو دارم، من این طرز تفکر رو واضحش بودم. اینو میخواد بگه دیگه. وقتی نمیتونه اینجا کاری بکنه، اولین کارش این است که این مربوطه به سیستم ها و گروه ها بحث کردم به عنوان نقش ارتجاییون داخلی در مقابل امام و امت، در اونجا مفصل شرح دادم که اینا چجوری عمل میکنن در کارشون. ما در مقابل منصوب شدیم امروز به عنوان ارتجا، چرا؟ اونا که به عنوان مترقی بودن چرا اینجور شعبه شعبه شدن؟ اینکه فلان تشکیلات میشه پیشگاه، پیشرو، پیشتاز، مترقی، اسلام انقلابی، این طرف میشه چی؟ ارتجایی، انحصار طلب، واپسگرا، اسلام مثلا ارتجایی، اسلام واپسگرا، اینجور میشه اسلام دوجم به قول اصطلاحاتی که خارجی به کار میبره. این تقسیم بندی ها رو همین دلیل میکنن، برای اینکه این شعبات از هم جدا بشه و بعد وقتی جدا شد خودشون استدلال میکنن بر معانی که میخوان. یه نمونه خیلی سادهش که الان هم میدونید باش برخورد کنید، در همین روزهای آینده میبینید، شاید الان به دلیل اینکه برای ما شاید زودتر میفرستن مطلب رو، ولی شما خب این مقدار شاید دیرتر باش برخورد کنید. نامه ایست که الان مجاهدین آمدن نوشتن در واقع در جواب اون مطلبی که امام گفتن، اونتا چون دیدن که جوابی که میخوان بدن اصلا نمیتونه جواب اون معنا باشه، جواب رو به رئیس جمهور دادن، یعنی خطاب اون نوشتن حدود 4-5 صفحه. در اونجا یکی از چیزهایی که بحث کردن در روش این است که ما چرا اسلحه هامون رو تحویل نمیدیم، چرا اسلحه هامون تحویل نمیدیم و چرا نباید از ما اسلحه ها رو پس بگیرن. استدلال کردن که آقای رئیس جمهور، ما حالا شما که میدونید ما بچه های خیلی خوبی هستیم، تا حالا شروع نکردیم، خیلی هم میخواستیم که وضع امنیت در مملکت ایجاد کنیم، اینا هم میخوان ما رو شلوغ معرفی کنن و شما که میدونید واردید، برخورد دارید با کارهای ما، که ما تا به حال در جهت امنیت مملکت خیلی کوشیدیم و هی دائما هوادارانمون رو کنترل کردیم که در مقابل انحصار طلب‌ها و نور چشمی ها مقاومت نکنن، چه نکنن. بعد اینا بحثی سالا که همیشه می نویسن مفصله، حالا من دارم اینجا. مرحله بعدی که آمدن وارد شدن اینجاش جالب مورد نظر من هست، آمدن برای حفظ اسلحه هاشون استدلال فقهی کردن، نیست خودشون خیلی رساله قبول دارن، بعد استناد به رساله ها کردن آمدن، البته خیلی زیرکانه و منافقانه اون چرا که میخواستن اول الغا کردن. مثلا نوشتن که مطلب رو نوشتن، بعد وقتی میخواستن در پاورقیش بگن که اینو از کجا آوردیم، نوشتن تحریر الوسیله تألیف حضرت آیت الله فلان اسم امام رو نوشت. خوب اگر دقت کنید میبینید که منافقانه لغتی که میذاره میگه تألیف فلان کرد، یعنی چه؟
یعنی اینا اینا رو الان میرن از هم دیگه کپی میکنن، نه اینکه خودش اجتهاد کرده نوشته ها، تالیفه. چون شما میدونید نویسنده با مؤلف با مترجم با هم دیگه فرق میکنن. یه موقع شما یه چیزی رو مینویسید، یه موقع تالیف میکنید، یه زمانی اقتباس میکنید، یه زمانی ترجمه میکنید، اینا با هم دیگه فرق میکنه. تالیف فرانکس با اسم امام رو گفته اون از اونجا استنباط کرده که بله در اونجا گفتن. حالا این استدلال چجوریه؟ خود اینا اصلا مبعد اجتهاد رو میگن، اینا بی خود این چیزایی که شما میگید. این رساله ها مال زمان جاهلیت بوده، الان ما خودمون میتونیم استنباط کنیم. جامعه هم جامعه است، جامعه جامعه اجتهاده، همه میتونن مشتهد باشن. شاید مفصل به اون مسئله تبیین گفتم آوردم، من آخر چه گفتم چی؟ در تفکرشون چی هست؟ در مسئله اجتهاد و تقلید اینا چی میگن؟ در مسئله فقه چی میگن؟ فقه چجوری میفهمن؟ اجتهاد چجوری میفهمن؟ تقلید چجوری میفهمن؟ بعد وقتی اونجا صحبت میکنن میگن که خب این چیزی که ما داریم عمل میکنیم به دلیل این است که در رساله ها همینجوره گفته. انفال شقوق مختلف داره، غنایم جنگی شقوق مختلف داره و اینها در اختیار در زمان غیبت در اختیار شیعیان قرار میگیره. یکی از اونها وقتی گفتید گفتید اسلحه هست، مثلا شمشیر خوب یا مثلا اسلحه خوبه. خب حالا ما اسلحه ها رو به غنیمت گرفتیم و میرسه الله چیزی حالتا خیلی با رمل و سلاح محصله مثلا اینه. حالا ما اسلحه ها رو خوب از رژیم سابق به غنیمت گرفتیم و پیش خودمون باشه. دنبال قضیه هم پشت سر هم مطلب رو اضافه کردن. مثلا آقای فلان هم چی گفته، فلان شخصیت هم چی گفته، پدر فلان هم چی گفته، مادر فلان هم چی گفته، همه اینا رو پشت سر هم نوشتن که استنباط کنن از مسئله که مجموعاً اگر ما امروز اسلحه ها رو نمیدیم اینا غنایم است که تو دست ما. خود شما تو رسالت نوشتید غنایم باید در دست مردم باشه. حالا در اصلش مسئله حرفه که چه مزخرفاتی بافتن و مطلب اصلا مطلب درستی نیست. مسئله انفال یک بحثی است، مسئله غنایم جنگی یک بحثی است. چه کسی باید این غنایم رو تقسیم بکنه؟ همینجوری که نیست که بعد از جنگ هر کسی هر چیز دلخواست بره بعد بره خودش که چه جور باید تقسیم بشه. نمونه‌هاش شما می‌بینید، در جنگ خیبر می‌بینید، در جنگ خندق می‌بینید، نمونه‌هاش هست. پیامبر حتی یک کسی بند کفش برده میگه برو بند کفش رو بردار بیار، همه رو بریزید اینجا روی هم دیگه. اون چه که در جنگ به غنیمت گرفته شده بعد بریزید اینجا، بعد پیامبر تقسیم بکنه. همینجوری که نیست که هر کی در سال راه رفت و یه چیزی بذار تو جیبش بره. خب با همین منطق اگر اینا پیش برن، چون تشکیلات امروز رو هم یه تشکیلات ارتجاعی میدونن، قطعا از هر بانجی از هر تشکیلاتی هم رسیدن یه پولی هم به جیب زدن، تشکیلاتی هم بردن، میشه کجور غنایم جنگی دیگه. خودشون بر اساس این استدلالشون چجور هست؟ یعنی آیا این استدلال اونهایی که در رأسن نه، اونها میدونن که دارن بازی در میارن، اونها رو نمیگن. ولی اونهایی که در صفوف پایین قرار گرفتن اونها چجور هست؟ غیر از این هست که کل ازدن به مال دهیم فرایمون، یعنی اینا خیلی خوشحالن که بله ما ببینید استدلال میکنیم، حرف حساب داریم. چرا این در چارچوب اصلی و حساب شده اسلام باقی نمیمونه؟ چرا 95% مارکسیسم رو با اسلام، اون هم 5% اسلام و وهابیت مخلوط میکنه؟ قاعد میکنه یه چارچوب اسلامی به عرضه میکنه. علتش اینه که میخواد این کارا رو انجام بده، میخواد تمام این زمینا رو پیاده کنه. علاقمندی به این زمینها هست، اما وقتی با این زمینها برخورد میکنه میبینه اگر در اون چارچوب باشه که نمیتونه این حرفا رو بزنه، نمیتونه اینا رو عمل کنه. و خصوصیتی که شما بارها دیدید در زمینه حزب شیطان به وجود میاد، اون حالت جمودی است که طرف خودش میبینه که یک مسئله درست هست اما نمیپذیره، میفهمه استدلالش غلطه اما برو خودش نمیاره. میدونه دیگه اینایی که الان زیاد سران میاد دای خود بحث میکنن، میدونه فلان گروه که آمده که حرفش چرت و پرت داره میزنه و میدونه داره بازی میده، اما میگه. تمام اینها به دلیل این است که احساس میکنه اگر که اون خصوصیات رو از دست بده، اون امکانات رو از دست بده، اون حالت فرحی که درش وجود داره از بین میره. دیگه میاد در داخل یک کانالی که آقایی که امروز سردمداری تشکیلات با یک سازمان به ظاهر انقلابی با شفقتات و گارد مسلح و غیره، اگر این تشکیلات رو بریزش دور، این تعابیر رو بریزه دور، این ابزار رو بذاره کنار، خب میشه یه آدم معمولی مثل بقیه. این اگر بیاد در مجموعه حزب الله قرار بگیره دیگه کاری نیست که اونجا که هست براش ارزش خاصی قائل هست در بین اوقا. اگر اومد در بین افراد عاقل قرار گرفت که اونا میگن خب تو چیزی سوادی نداری، چیزی بلد نیستی. این حالت شداد و قلاد درشون به وجود میاد، این حالتی که گاهی اوقات دیدید مباحثه میکنید که من حالا به در مسئله بحث آزاد یه مقدار شرح خواهم داد که آیا این شیوه اصلا ائمه ما بوده یا نبوده، این شیوه کار کردن، این شیوه مباحثه ها. چون اینها در یک موقعیتی میرسن در طی مسیر حزب شیطان که عملا واقعیت رو میبینند
میدونن خلاف اون چه که میگن اما نمیپذیرن و همین چیز هست که انسان رو به عزیز ذلت میرسونه. امام رضا علیه السلام در همین عیون اخبار رضا یک روایت شیخ صدوق از امام رضا علیه السلام نقل میکنه در هستی و دنایتی که به انسان دست میده و چطور انسان از ایمان خارج میشه، چجوری میشه که این حالت رو پیدا میکنه. خصوصیت اون فرد رو میخواد بگه، میگه اینجور است: ان اغنا ما یخرج به الرجل من الایمان، اون زمینه های پستی که در انسان به وجود میاد و چیزی که معمولا انسان رو از ایمان خارج میکنه این خصوصیت هست که ان یقول للحساط هذه نوات، یعنی سنگریزه رو میگیره تو دستش بعد ادعا میکنه این هسته خرماست، به این مؤمن میشه، معتقد میشه به این چیز، ثم یدین به ذالک و یبرأ ممن خالفه، و با هر کسی که با این مخالفت میکنه سر صدا میکنه، داده بیداد را میندازه. سنگ ریزه رو گرفته تو دستش میگه این هسته خرما، هر چی استدلال میکنه آقا این هسته خرما نیست، این سنگ ریزه است، میگه نه خیر اینجوره. بعد هم به مرور به این مؤمن میشه، گوش هم استدلال میکنه رو همین معنا، با تمام نیروهای دیگه به عنوان نیروهای ارتجاعی واپسگرا مقاومت میکنه، در مقابلشون مقابله میکنه. این مسیر دنباله زمینه ایجاد شده در حزب شیطانه، یعنی عملا به جایی میرسه مطلب که شخص میبینه نمیتونه دیگه از یک مبنای منطقی حساب شده دفاع بکنه، مونده بهش میگن آقا چرا اصلا که دستته نمیذاره چی جواب بده، بعد میگه آقا ما اینا که گرفتیم قرآن جنگی یه مقدار منفعل. خب بعدا شما گفتی در زمان غیبت امام زمان باید در اختیار افراد باشه، حالا ما تو دستمونه دیگه، ما چه نیروهای خوبی هستیم تا الان شلوغ نکردیم هیچ کارا نمیکنیم، تازه میخوام در جهت دفاع رو قرار بدیم اینا رو. بقیه هم میگن بله آقا بذارید نا، یعنی نا آزاد باشن، مطلب بگن. این آدم حساب میکنه اگر بخواد برگرده در زمینه و دامان اون حزبی به عنوان حزب الله، قاعدتا در تفکر این است که آقا قانونگذار خداست، قانونی هم که خدا گذاشته حساب و کتاب داره، اگر میگه انفال حساب و کتاب داره، اگر میگه غنایم جنگی حساب و کتاب داره، کی باید اینا رو تقسیم بکنه، در چه حدودی باید تقسیم بشه، در اختیار چه کسانی قرار بگیره، اینا حد داره. اما این در این حال میخواد نیروهاشو جذب شده نگه داره، میخواد داره اونها به استدلال هم بکنه، سنگریزه رو هم بگه هسته خورمو، و بر اساس این هم بر خودش خوش باشه دیگه، احساس کنه که خیلی حرف حساب داره میزنه. قاعدتا باید در نیروی مخالف قرار بگیره، اگر در نیروی موافق قرار بگیره که قطعا نمیتونه همچین مسئله رو بگیره. به این خاطر که میبینید تمام نیروهای این سمت، یعنی در داخل حزب و شیطان، اول از همه شروع میکنن در تفرق، فرقو مسئله تفرقه ایجاد کردن در داخل خود دین الهی، و بعد بخشهاش رو جدا کردن، مخلوط کردن با زمینه های دیگه، بعدش استنباط های شخصی کردن. نمونهش الان شما با بارها گفتم باز در سیستم های دیگه نگاه کنید، استدلال میخواد بکنه در یه مبحث اسلامی باشوش بحث بکنه، احساس بکنه اگر اون مبنا رو بگه عملا نمیتونه توی جامعه جا بیفته، جامعه بهش ارزش و بها نمیده، باید چیزی بگه که او رو خیلی روشنفکر و معتقد به علم و غیره بدونه.
tebyan.net گنجینه صوتی